دوازده دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آقایون با من همراهی کنن این مسئله رو تمامش کنم امروز انشاءالله. جهت اول بحث رو در این مسئله خدمتتون عرض کردیم، دیگه اعاده نمی کنم. میریم سر جهت دوم. نفقه مبیع اینجا بر بایع است یا بر مشتری؟ اینجا کجا بود؟ اینجا اونجایی بود که بایع امتناع می کند از تسلیم، لکن حق این امتناع را دارد. جنسی که فروخته نمی داد. چرا؟ به جهت این که مشتری سمن را نمی داد. چون مشتری ثمن رو نمیداد و امتناع میکند از پرداخت ثمن، بایع هم جنس رو تحویل نمیداد و حق دارد جنس رو تحویل نداد. بله. چرا؟ چون میترسه مالش برد دیگه و او پولش رو نداد. لذا جنس رو که فروخته گروی ثمن میگیره، میگه پولشو بده تا جنسو بده. خیلی خوب، فرضمون اینجاست. حالا این مبیع یه نفقه ای دارد، هزینه ای دارد. خب این هزینه و نفقه مبیع بر عهده کیست؟ بر عهده بایع یا بر عهده مشتری؟ فرض کنید مبی جنسی که فروخته شده یه اسبه، یه قاطره، یه حیوانه. حیوان احتیاج به آب و علفش داره، احتیاج به نگهداری دارد. این نگهداری یه چی میخواد؟ خرج دیگه، هزینه دارد. خیلی خوب، الان بای اسب رو فروخته، 5 میلیارد اسبه. خب به طرف میگه پولو بیریز به حساب، بیا اسبو بردار برو. بنده خدا پول رو نمیریزد، اینم اسبو نمیده. 5 میلیارد اسب، میگه نمیدم. خب اسب روز 5 میلیون خرجشه، اسبه، خر نیست که، قاطرم نیست، ولش کنن تو صحرا. نگهداری میخواد، نظافت داره، یک جای مخصوص نگهداری داره، غذای مخصوص داره، بله پزشک دارن، همه چی میخواد. یعنی یه نگهداری خاصه. روزی چند میلیون هزینه این نگهداری است. الان بایه فروخته، 2 ماه این پول نمیدن مشتری پولا، اینم اسب و نگر داشت. حالا بعد 2 ماه مشتری پول داد. خیلی خوب، میگه بیا اسب دو ببر. ولی این هزینه 2 ماه که بایه نگهداری کرده، خب این نفقه 2 ماه الان به عهده کیه؟ به عهده بایعه که نداده، یا به عهده مشتری است؟ آفرین. مقتضای قواعد چیست؟ مقتضای قواعد این است که نفقه بر عهده چه کسی است؟ کی؟ مالک. هر که مالک است نفقه بر عهده اوست. این مقتضای قاعده. خیلی خوب، خب میشه همون مالک، میشه همون مالک. ببینید اون اون کسی که ما قاعده این است دیگه، مال مال هر کی هست خرجش هم باید بدد دیگه. همون جور که اگه منافعی داره، منافع مال کیه؟ مال مالکه. خرجم داره، خرج بر عهده مالک. بنابراین قاعده این است که نفقه بر عهده مالکه. خب مالک اینجا چه کسی است؟ خب رو قول مشهور مالک مشتری است، چون به عقد بی مالک شده است، پس بنابراین نفقه بر عهده چیست؟ بر عهده مشتری است. درست شد؟ این رو قول مشهور نفقه میشد هزینه بر عهده مشتری است. و قیاس نکنید اینجا را به داستان نفقه زوجه. خب چون زوجه نفقش بر عهده زوج است، الا جایی که چه باشد؟ ناشزه باشد. و امتناع کند از چی؟ از زناشویی. خب لکن یعنی در واقع نفقه زوجه همواره بر عهده زوج است الا در فرض نشوز. اگر ناشزه شد دیگه نفقه ندارد. خب آیا میشد اینجا همینو گفت؟ یعنی قیاس کنند نفقه ما نحن فیه مبی را به چی؟ به نفقه زوجه. یعنی اگر استیفاء منفعتش را زوجه می کند نفقه بر عهده‌ش، اگر استیفاء منفعت را مالک می کند نفقه بر عهده مالک، اما اگر مبی را در اختیار مالک نگذاشته اند پس دیگه نفقش بر عهده مالک نیست. این قیاس را محقق ثانی کرده است در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 412. خب اصلا من الان من شما رفتی بعدی، قاطی نکن. من نفقه رو میگم نه منفعت رو. نفقه نفقه ربطی به منفعت نداره. نفقه خرج هزینه است، منفعت درآمده. قاطی نکن. خب ما اینجا بسیار خوب الان میخوام ببینیم این نفقه بر عهده کیست. خیلی خوب، محقق ثانی قیاس کرده به نفقه زوجه، میگه نفقه زوجم همیشه بر عهده زوجه الا در فرض نشوز. بنابراین هرگاه دارد زوجه استیفاء منفعت میکنه باید نفقه بده. اگر نمیگذارد ضعیف استیفا بکند منفعت خودش رو زوج، دیگه نفقه برش نیست. ما نحن فی هم بیام اینو بگیم، آیا مالک میتواند استیفا منفعت بکند یا نه؟ اگر میتواند استیفا منفعت بکند نفقه بر عهده مالک، اما اگر بایه این رو در اختیار مشتری که مالک قرار نمیداد، وقتی این را در اختیار مشتری که مالک قرار نمیداد به چه مناسبت هزینش رو باید بدد مشتری؟
این یه بحث سال قبلا هم ذکر شد. زوجه این امساق دوریه به خاطر اینکه مهدش دیگه و اینم قبلا بحث شد دوریه قبل از اونی خودش تحویل بده حق داره که امتناع بکنه از تمکیر بگه مهر ببینی تا تمکیر
خب آفر زوج حق دارد درست میگه آقای رضا وقتی که زوج حق دارد درخواست مهرش رو بکنه و بعد از این که مهر در اختیارش گذاشته شد تمکین بکن این حق رو دار بله دیگه در تمکین اول حالا الان زوجه درخواست مهر کرده میگه من تمکین میکنم ولی مهرمو بده تو این فرض که زوجه تمکین خودش رو مشروط کرده است به چی؟ به دریافت مهر آیا نفقش بر زوج واجب است یا نه؟ یعنی اینجا نفقه زوجه همواره بر عهده زوج است الا در حالت نشوز مگر این که خب یعنی اگر زوج امتناع کند و امتناعش بناحق باشد میشه نشوز میشه نشوز اما اگر امتناع کند و امتناعش به چه باشد؟ به حق باشد آیا بازم نشوزه؟ نه دیگه خب وقت اینجا باید نفقشو بدد یا ندد؟ باید بده یعنی فرض بفرمایید زوجه حائض است خب نمیتواند تمکین کند دیگه تمکین نکرد لیکن زوج یه آدم چیست؟ یه آدم گاتوری هرهوری است میگه چه فرقی دارد حالا اون وقت بله اون وقت نگفتم بندیق است که گفتم هرهوری است این که شما میگید بندیق بر وزن زندیق نه میگه فرقی براش نمی کند میگه اون موقع چراغش مثلا سفید بود حالا چراغ سرخه حالا رنگش میشه قرمز چه اشکالی داره پیش او هرهوریست اعتنایی نمی کنه درخواست تمکین دارد از زوجه زوجه زن مؤمنه مقیدیست میگه حرامه نمیتوانم تمکین کنم درسته؟ تمکین نمی کند در حال حیض یا زوجه بیماری دارد اگر تمکین بکند بیماریش چه میشد؟ شدت میگیرد و بیماری خطرناکی است لذا دکتر بهش گفته است نباید آمیزش جنسی داشته باشی برات بده الان زوج از او درخواست دارد پزشک نهیش کرده است زن را میتواند تمکین نکند؟ بله و این تمکین نکردنش به حق است یا به ناحقه؟ به حق خب پس بنابراین تو این موارد که زوجه تمکین نمی کند لیکن به حق یعنی تمکین نکردنش را جواز دارد مجوز دارد که تمکین نکند اگر نگوییم واجب است برش که تمکین نکند حداقل جایزه در این موارد آیا زوجه باید نفقه را بدهد یا نه ظاهر این است که باید نفقه رو بده
کارگر به هر دلیلی نتونست کار کنه
کارگر نیست زنه اونی که شما میفرمایید کارگر جنسی است، جندر است. خب این فرق دارد با زن، این همسر. خب این همسر زن نفقش واجبه، وقتی زن گرفتی باید خرجشو بدی. یک صورت استثناست، صورت نشوز. اگر زن ناشزه شد بله نفقه ساقط، تکلیف نداری به نفقه. خب ولی اگر زن از تمکین امتناع می کند به حق، صدق می کند که ناشزه است؟ نه دیگه. بنابراین باید نفقه شو بده. بله؟ مهریه چیه؟ مهریه که میگه اگر زن میگه برای بار اول هنوز میگه مهرمو بده تا تمکین کنم، بله حق. ولی بار اول فقط این حق رو دارد، اگه بار اول رو داد بار دوم نمیتوند بگرد تا ندی مهرمو تمکین نمی کنم. این با هم تفاوت داره. ولی قصه حیض یا قصه بیماری نه، اون همیشه هرگاه حادث بشود زوجه میتواند که امتناع کند از تمکین. خب اگر ما این قول دوم رو گفتیم درست شد که فقط زوجه ناشزه خارج است از وجوب انفاق، بنابراین زنی که حاضره به تمکینه دفعه اولش هم هست ولی میگه مهر رو بده تا تمکین کنه، خب شرع خودش این حق رو به زن داده است، لذا او ناشزه اصلا نیست، پس وجوب انفاق. اگر حائزه و تمکین نمی کند یا اگر شوهر از او درخواستی دارد اون درخواست بر او واجب نیست اطاعت کند، چون اون تمکینی که وجوب دارد اون تمکین در چیست؟ اون تمکین در قبول مرأه است. اگر زوج از او درخواست دوبار دارد تمکین نمی کند، میگه نه. و این میتواند که تمکین نکند، بله، چون این داخل در تمکین نیست. یا مثال دیگری است، یک زوجی است انتفاعات دیگری میخواد از زنش ببرد، توجه میکنی؟ یعنی میگه به زنه شما چند تا سوراخ داری؟ من حالا سوراخهای دیگه رو میخوام امتحان کنم. خب اینی که اون وقت اگر زیر بار نرد زوجه این امتناع از تمکینه؟ نه، اون تمکینی که بر زوج واجب است تمکین در قبول زوج است. خب اگه حالا میخواد که با زوج سکس دهانی داشته باشه، خب و زوج قبول نمی کنه، تمکین نمی کنه. یا موارد دیگری، خب میگن بله لازم نیست اینا رو تمکین. اونی که شارع امر به تمکین کرده است در قبول، از قبول که شما آمدید بیرون بقیه موارد توافقی است. اگر توافق کردید زوج خواست تمکین میکنه، اشکالی هم نداره اگه بخواد و قبول کنه، ولی اگر زوج نخواست نمیتوانی مجبورش کنی، دقت میکنی؟ و در اون جاهایی که تمکین برش واجب نیست اگر گفت نه ناشزه نمی شود. دقت می کنید؟ خب اگر این رو بگیم ما اتفاقا منطبق می شود قصه زوجه بر ما نحنفی. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بایه به حق امتنا می کند از تحویل مبی به مشتری، اگر به ناحق امتنا می کند از تحویل به مشتری، خیلی خوب هزینش هم باید چی بده؟ خودش باید بده، چون حقی اصلا ندارد. بنابراین هزینه میشد بر عهده خود بایه. اما اگر بایه به حق امتنا میکند، درست شد؟ یعنی میگه پولو بده تا من بدم. بنابراین اینجا که میگه پول رو بده تا من اسب رو به تحویل بدم و دو ماه طول کشید تا پول رو مشتری داد، خب اینجا نفقه بر عهده مشتری است. میگه خب حالا 5 میلیارد که ریختی، 65 میلیون تومانم بریز به 300 میلیون. میگه این دیگه مال چیه؟ میگه این اسب هزینه داشته پیش من، من 2 ماه اسب رو نگهداری کردم، هزینه این 2 ماه نگهداریه، اینم باید بدی، بیا اسب ورده برو. چرا؟ چون بایه به حق امتنا کرده بود از تحویل دادن. اما اگر بایه به ناحق امتنا کنه، یعنی مشتری پولشو داده بایه جنسو تحویل نمیده به ناحق و هزینه ای کرده بابت نفقه این مبی، خب پر واضح هست که اینجا هزینه ای که کرده بر عهده کی میشه؟ بر عهده خود بایه میشه. به ناحق رو گفتیم. هازا کله، آفرین آقای درچه، هازا کله علا قول مشهور. و الا رو قول ما که گفتیم تملیک و تملک اصلا به داد و ستد میاد، یعنی مادامی که حداقل یه طرفش واقع نشده دیگه، حالا دو طرفش هم نه ولی یکیش باید واقع بشه تا مالکیت بیاد. بنابراین بایه اسب رو که فروخته تحویل نمیداد، میگه 5 میلیارد اسب رو بدم، مرتیکم که پولشو نداده، اونم پولو نداده، درست شد؟ ولی با هم قرار بیع گذاشتن، این مبلغ خریدم، اونم گفت فروختم، ولی نه این اسب رو داده نه اون پولو داده. خیلی خوب، اگر بایه همین حالا اسب رو میداد ورداره بره، بله تملیک حاصل شده بود برای مشتری، ثمن را چه میشد؟ بدهکار میشد، مشتری ثمن رو بدهکار میشد به بایه، درسته؟ ولی نداده اسب رو ببره، ترسیده پولو نداد، اسب رو نگر داشته، بای مشتریم پول رو نداده، گفته میریزم به حسابت، نریخ تا 2 ماه دیگه، 2 ماه دیگه داد پول را، اینم گفته تا پول رو نریزی اسب رو به تحویل نمیدم، 2 ماه بعد پول ریخ، حالا آمده اسبشو ببرد. خب رو قول ما تملیک و تملک کی میشه؟ همین حالا که پول ریخ. بنابراین از حالا که پول ریخ میتوند بیاد اسمشو ببرد، با یه دیگه اسمو بهش میدن. خب از همین حالا تملیک و تملک. بنابراین نفقه تا حالا که اسب و بایه نداده، نفقه به عهده خودش. دقت میکنی؟ یعنی رو ارز ما نزاعی به اون صورت حاصل نیست، مگر پول ریخت به حساب بایه و نیمد اسب و ببره. نه همه را فرض کن. خب نیمد ببره، یه هفته دو هفته هرچه بایه زعی میزند بیا اسب دو برد و برو، میگه میام حالا میام، و یک ماه اسب پیش بایه موند، پولشم یه ماه پیش داده ولی نیمد اسب رو ببره. خب به طب اینجا نفقه بر عهده کیست؟ مشتریست. دقت کردی؟ پس بنابراین رو مبنای ما قصه خیلی آسان تر میشد از مبنای مشهور. رو مبنای مشهور میرد رو این مسئله که امتناع آیا به حق است یا به ناحق. اگر امتناع بایه به حق است، نفقه بر مشتری است. اگر امتناع به ناحق است، نفقه بر عهده او کسی است که امتناع کرده که بایه باشد. ولی رو اون مبنایی که ما چیدیم برای شما، روی اصلا ملکیت آن داد و ستد میاد. بنابراین املو پورا ریخ به حساب، امرو آمد اسبشو ببرد، حالا همین امرو تملیک و تملک. ولو اینا سند رو دو ماه پیش امضا کردن، دقت میکنیم؟ قرارداد دو ماه پیش امضا شده ولی رد و بدل مالی نشده است. قرارداد دو ماه پیش رد و بدل مالی نشده، تملیک و تملک برش حاصل نمیشود. لذا این دو ماه همه نفقه بر عهده کیه؟ خود بایه. این رو مبنای ما با مبنای مشهور اینجا یه قدری با هم تفاوت پیدا میکنه. الان یه حال بله جز استمنم باشد کفایت در نقل و انتقال. دیگه حالا یه جزئی از ثمن را هم که پرداخت کند، بله مالکیتش میاد. لذا یه بیعانه الان هم که شما تو دفتر نه تو یه بنگاه میرید معامله کنید، یه قولنامه میگه حالا یه چیزی بده، درسته؟ یه ولو یه مبلغی را از شما بابت بیع میگیرد و مینویسد که اینقدر از ثمن پرداخت شد. دقت میکنی؟ میشه با مشتری. خب بنابراین دلیلی وجود ندارد بر این که بله لزوم انفاق همواره بر بایه باشد، بلکه لزوم انفاق بر مشتری است. درست شد؟ لزوم انفاق بر بایه باشد دلیلی ندارد، بلکه لزوم انفاق بر مشتری است. اگر امتناع بایه عن حق باشد. خب این جهت دوم بحث. و اما جهت سوم اون خرج نداره، منفعت داره. مضافاً به این که اونا ممکنه خرج داشته باشه، یا آپارتمان شارژ داره خرج داره. نه خود آپارتماناش، بعض آپارتمان ها ماهیانه 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون پول شارژشه. دقت میکنید؟ الان این شارژ بر عهده کیست؟ جهت سوم بحث، اگر مشتری از بایه درخواست انتفاع به عین بکند، ببینید بایه گفتید میتوند تا پول رو نگرفته تحویل نده تا تمام ثمن رو با. خب الان ماشین آقای وکیل، میترسم آخرش هم بشه وکیل، بله ماشین آقای وکیل را خریده است با 5 تا چک، هر چکی آخر برج 3 تا چک ها وصول شده، 2 تاش نشد. آقای وکیل ماشین رو نمیدند، میگه اومدیم و 2 تا چکت وصول نشد، پس من ماشین رو تحویل نمیدم. مشتری میگه باشه ماشین رو تحویل نده، ولی من بخوام چکا رو پاس کنم باید با این ماشین کار کنم، ماشین رو میام صبح تحویل میگیرم، میرم باش کار میکنم تا شب، شب دوباره میارم میذارم تو پارکینگشون. یعنی مشتری درخواست استیفاء منفعت داره، میگه خود اینو میخوای ندی؟ نده، درسته؟ چون بایه میتوند این رو حبس کنه چون هنوز ثمنش رو نگرفت، میگه این رو حبس کن ولی بذار منفعت رو من استیفا کن. آیا اگر مشتری درخواست استیفاء منفعت رو دارد واجب است بایه اجابت کند؟ یعنی بپذیرد این را؟ مثلا ما زمین را که از آقای قنبری خریده ایم الان فصل کشته، میگم آقای قنبری ما هنوز پول شما را ندادیم یا کامل ندادیم، ولی الان فصل کشته، بذار ما بیام کشتمون رو بکنیم که ما این سال زراعی را ضرر نکنیم، بعد پول شما را میدیم، زمینم در اختیار خودت، ولی بذار من کشت کنم که اون وقتی که من زمین رو تحویل میگیرم یه کشت عقب نیفتی. خب پس اینجا جاییست که بایه امتناع میکند به حق و مشتری میگه قبول، شما حق داری ندی، ولی منافع رو بذار من استیفا کنم، چون این منافع رو من استیفا نکنم من متضرر میشم. اگر مشتری درخواست استیفاء منفعت داشته باشد واجب است بایه اجابت کند این درخواست مشتری را یا نه؟ جناب شیخ میفرمایند ففی وجوب اجابتهی و جهان، یعنی بله و چی؟ ناخر. مردد شیخ بین دو طرف مسئله که آیا این اجابت واجب یا نه؟ منشأ تردد چیست؟ منشأ تردد این است آیا اون چیزی که لحاظ می شود حق حق حبس عند الامتناع است. خب و این حق حبس عند الامتناع مجرد عدم استیلاء بر مبیع است و احتفاظ به مال تا هدر نره مال. خب چرا آقای قنبری و آقای وکیل زمین و ماشین رو تحویل نمیدن؟ برای اینکه میترسن به پولشون نرسه، لذا میخوان ریششون دست خودشون باشه، ریشو ندن دست یکی یا بعد دنبالش چی بدون بگن نکش. خب میگن آقا پول بده جنس رو بگیر. خیلی خوب، یه وقت شما میگی حق امتناع یعنی این. ممکنم هست شما بگی آقا حق امتناع فقط این نیست، حق امتناع یعنی این که من کاری میکنم تا مشتری که پولشو نمیدن مجبور بشد پول منو بده. دقت میکنه؟ این شد دو تا مبنا. مبنای اول میگه آقا من مالمو نمیدم دست کسی دنبالش بدوم. خب عاقلانم نیست که مالتو بدی به یکی بعد بدوی دنبالش که چی؟ پولی ما رو آقا اگه میشه بدین، آقا اگه میشه خواهش میکنم این پول ما رو بدین، تمنا میکنم این پول ما رو بدین. خب این یه مبناست. یه مبنای دیگه میگه نه آقا، حق امتناع این است که مشتری که پول تو رو نمیدهد تو او را به هر وسیله‌ای که میتوانی وادارش کنی که چی؟ پولو بدهد. اینا شد دو تا مبنا. خیلی خوب، رو مبنای اول شما فقط حق حبس عین رو داری چون میخوای به پولت برسی. خیلی خوب، وقتی میخوای به پولت مالت هدر نره. خب آقای وکیل میگه سند نمیزنم به اسمت، سند ماشین رو. خب پس اگه سند نزده است هر وقت بخواد میتونه ماشین رو بگیرد یا نه؟ تمام، پس مالش هدر نمیره. یکی سند نمیزنه، دو میگه برای اینکه ماشین کنترل بشه به دست من باشد ماشین رو هر شب باید بیاری به من تحویل بدی. مشتری هم قبول میکنه میگه چش، ولی روزا بده من برم باش کار کنم، چون من مگه آخر برج اینقدر چک ندارم، من باید این چکا بتونم بدم، باید با این ماشین کار کنم تا بتونم چکا بدم. پس بنابراین بده ماشین، سند نزن. ماشینم حتی شبا میارم در خانه شما، ولی بذار باش کار کنم تا بتونم چی؟ چکا بدم. خب اینجا شما منفعت رو بدی استیفا بکند تنافی با حق حبست ندارد. آقای قنبری زمینش دورش دیوار کشیده، خب کلید و قفل و اینا داره، الان فصل کشته، میگم آقا درا واکن ما بیام کشتمونو انجام بدیم. خب کشت رو که کاشتیم، یه هفته زمین رو کشت کردیم، ما میریم چی؟ بیرون. شما دوباره درا چی کار کن؟ قفلش کن. پس این دست خودته، ما این رو نمیخوام، ولی من پول این زمین رو که به شما میدم بتونم کشتشو برداشت کنم، یه فصل زراعی عقب نیفتی. درسته؟ این انتفاع به منفعت با حبس عین تنافی ندارد. اگر این رو بگید واجب است اجابت دعوت مشتری، چون الان با حق حبس شما تنافی ندارد. یعنی اینجا هم حق حبس میماند هم منفعت رو مشتری استیفا کرد و لذا با هم تنافی ندارد. اینجا اجابت مشتری یعنی پذیرش درخواست مشتری میشه واجب. این یه قول. اما رو مبنای دوم، مبنای دوم میگه چی؟ میگه آقا حق حبسا یعنی این که من میخوام مشتری را بکنم چی؟ ها؟ مشتری را میخوام پولش کنم، میخوام پولش کنم. خب حالا که میخوام پولش کنم، تا به پولم نرسیدم چی؟ نمیدم، چون من نرسیدم هنوز به پولم، باید پول بشه. تا پول نشه نه. اگر این رو بگید، این دومی، خب هنوز که مشتری پول نشده است که، هنوز که نداده است ثمن رو، بنابراین حق امتناع دارد هم نسبت به عین هم نسبت به منافع. بنابراین منافع را لازم نیست که دعوت مشتری را اجابت کند. خب الان نه، این الان رو مشهور داریم میریم جلو، هنو الان رو مشهوری ده، سب کن الان رو مشهوری. خب نه، حق حبس دارم. خب نشد. پس چی گفتم؟ حواست تو بیسکویتا بود، پس تو نخوچیا بود. نه ببین، نخوچی یا کشمش بد دادن گولت زدن، همین همین دیگه. داستان چیست آقا؟ گفتم دو تا مبناست. یه وقت یه مبنا میگه آقا ما حق حبس عین رو داریم، خیلی خوب، لکن این حق حبس عین تنافی با استیفاء منفعت مشتری نداره. میتوند مشتری بیاد منفعتش رو استیفا کنه، بیاد بکنه. دومی میگه چی؟ میگه نه، این حق حبس یعنی این مشتری مرتی که باید پول بشد، تا پول نشد من حق امتناع دارم. هنوز پول نشده، بنابراین میگه حق حبس من عامه، هم عین رو میگیره هم منفعت رو. لذا او میگه بذار انتفاع کنم، دعوت او رو من بپذیرم درخواستش رو واجب نیست. رو قول اول پذیرش درخواست واجب میشه، رو قول دوم پذیرش درخواست واجب نیست. جناب شیخ، جناب شیخ بین القولین مردده، لذا میگه وجهان و اختیار نمی کند کدام یکیش را. علت تردید جناب شیخ مال این است که شما باید ببینید ارتکاز عرفی از معاملات پیش عقلا حبس رو چه می دانن، ارتکاز عرفیش چیه. اگر ارتکاز عرفی قول اوله خیلی خوب، انتفاع میشد جایز و اجابت و پذیرش درخواست مشتری میشه واجب. ولی اگر ارتکاز عرفی دومه، یعنی عقلا میگه تا پول ندی چی؟ نمیشد، پولش باید بکنم. دقت میکنی؟ این بستگی دارد که شما کدام یکی از این دوتا را ارتکاز عرفی میگیرید. اگر نه دیگه، تلفیق بین دوتا مبنایی که مختلفه نمیشه. دوتا
مالکیت، اونی که قبول داره با عقل مالکیت میاد، باید منافعت تحمیل. اونی که میگه نه من مالکیت من حق نمیاد، منافعت نبود.
آقا مفروض این است که حتی اونی که میگه مالکیت به عقد میاد حق حبس داره. حالا اشکا آیا حق حبس عین رو که دارد، این حق حبس عین اینقدر گشاده است که شامل حال حبس منفعت هم میشه یا نه؟ این برمیگردد به این دوتا مبنا که برات گفتم. خب و این دوتا مبنا وجود داره. شیخم میگه، میگه این دوتا هست، اختیار نمی کنه، مردده. علت تردید اینه که کدومش ارتکازی عقلاست. آیا عقلا مال رو که میفروشن طرف پولشو نداده است، حق انتفاع بهش میدن یا نمیدن؟ کدومه؟ میدن یا نمیدن؟ میدن؟ نمیدن دیگه. ارتکاز عقلایی امروز این است که نمیدن. یعنی اگر ماشینا خریده به وکیل میگه بذار باش کار کنم، قبول نمی کند باش کار، میگه پولشو بده برو باش کار کن. زمین رو از آقای قنبری خریدم میگم بذار کشت کنم، میگه پولشو بده بیا کشت. خونه و آپارتمان خریده است، میگه بذار بیام توش بشینم، میذاره بیاد بشینه؟ بله؟ نمیگذارید که. ظاهرن ارتکاز عرفی امروز نزد عقلا اینه، میگه باید پولش کنم، تا پولش نکنم نمیذارم بیاد. بنابراین ظاهرن بله، اگر ارتکاز عرفی این بگیریم که ظاهرن ارتکاز عرفی تو امروز عقلای ما اینه، نمیاد خونه رو که فروخت تحویل بده بگه برو بشین، خب نشست که دیگه پول نمیدن که. توجه میکنی؟ آه اینم مال آقای احمدی که میگفتن شما همه مثالاتون چرا برمیگردد به مثال بله سکس. خب گفتم این فهم شاید آسان تر باشد. اون طرفی که بله بخواد تحویل بده، اگر مشتریش رو ناشناس باشد، یه وقت مشتری شناسه، خیلی خوب، یه وقت مشتری ناشناسه، چکار میکنن؟ اول پولو میگیرد بعد تحویل میدهد، یا اول تحویل میدهد بعد دنبال پولش میدهد؟ ها؟ فرق است بین فلان و منبر. منبر میرید شما بعد پاکتشو میدن، درسته؟ ولی فلان و بعضی وقتا اول پولشو میگیرن بعد میدن، لذا یه تفاوتی با هم دارد. مضافاً به این که یه وجه اشتراک هم داره. وجه اشتراک اینه که هیچ کدامش مفتی نیست، یعنی نه اون مفتیه نه منبر، هر دو احتیاج به یه وجهی دارن. خیلی خوب، بنابراین اگر این حرف رو زدید که ما گفتیم ارتکاز عرفی امروز این است، لازم نیست دعوت مشتری رو اجابت کنید. اگر مثل شیخ مردد موندید چرا؟ حالا هازا کلهو اگر امتناع به حق باشد، اما اگر امتناع به ناحق، امتناع به ناحق یعنی من پول ماشین آقای وکیل تا دینار آخرشو دادم، بازم علیه ما علیه ماشین رو تحویل نمیدم، همه پولم گرفته است نمیدم. آقای قنبری تا آخرین چک زمین را نقد کرده، منی میگم خب کلیدو بده، چی؟ نمیدم. یعنی الان بایع دارد امتناع می کند از تسلیم مبی به مشتری بناحق، یعنی حق امتناع دیگه ندارد، وقتی پولشو گرفت که حق امتناع ندارد که، ولی نمیدن. خیلی خوب، خب این زمین چه شد؟ یک فصل زراعی روش گشت و آقای قنبری زمین ما را تحویل نداد. الان اجرت زمین رو باید به من بدد یا نه؟
خسارت منبعی نباید بده؟
نه دیگه، اجرت. یعنی اگه این زمین رو من میخواستم اجاره بدم در یه فصل زراعی، چند اجاره میکردم؟ الان یه فصل نداد به من، فصل دوم کلید رو داد، بدهکار بره، اجرت زمین رو باید به من بده. آقای وکیل دو ماه ماشین را تا دینار آخرش هم دادم، تحویل نمیدم. امروز و فردا میکنه، دو ماه ماشین رو من تحویل نداد، این دو ماه من ازش چه طلب دارم؟ اجرت این ماشین. این ماشین رو اگه میدادی به یه کسی باش کار کند، روزی چندی بهت میداد؟ اجرت این ماشین رو من چی؟ دو ماه از آقای وکیل چه دارم؟ طلب کار. درست شد؟ چرا؟ به خاطر این که اینا به واسطه تحویل ندادن مبی، این منفعت را بر من چه کردن؟ فوت کرده اند. اینا استیفاء منفعت نکردن ها. یعنی وکیل سوار ماشین نشده و ماشین خوابیده تو خونش، آقای قنبری زمین رو کشت نکرده خودشا، زمین رهاست کشت، پس استیفاء منفعت نکردن اینا، ولی باعث فوت منفعت من شدن. نگذاش من زمین رو کشت کنم، نگذاش من رو ماشین کار کنم، چون باعث فوت منفعت من شدن، این منفعت رو به من چیه؟ بدهکار. بنابراین اجرت ماشین، اجرت زمین را باید بدن. چرا؟ چون ید گذاشتن بر عین و یدشون بر عین به ناحق است، بنابراین میشه ید چی؟ عدوانی. وقتی ید عدوانی بر عین دارن، ید بر چی هم دارن؟ منفعت هم دارن، و منفعت رو بر من تفوید کرده ام، لذا ضامن منفعت که تفوید کرده هستن باید این رو به من بدن.
منفعت چرا اجاره فقط میگیشی؟ بکاره اون آیه ناشی بیشتر میشه.
خیلی خوب، اگه بکارت بله، ولی من که الان کشت نکردم که، من آوریم فقط اجاره است. قصد اون قصد قصد و محقق نشه. یعنی ممکنه من باز ماشین کار کنم بیشتر اجاره ماشین درارم، ولی فعلا اجاره منفعت حساب میشه. ثم در این فرض نفقه بر عهده کیست؟ در فرض ناحقا، در فرض، یعنی فرض کنید آپارتمان رو که فروخته 6 ماه تحویل نداد به ناحق، پولش هم همه رو گرفت، حالا 6 ماه شارژ داده، 6 ماه 10 میلیون. آپارتمان ها که مثل آپارتمان من و شما نیست، برج 100 هزار تومان شارژش باشد. آپارتمان هایی داره، استخ دارد، جکوزی دارد، بله اینا مثل آپارتمان آقای روزاد. خب اونا فرق داره، با چند میلیون یهو شارژش میشن. خیلی خوب، الان آپارتمانی که تحویل نداده میتوند شارژش به عهده
کی؟
خب الان به جای همین ماشین، حالا فرض کنید ماشین هم نفقه داره، ماشین رفته گذاشته تو کجا؟
پارکینگ.
تو پارکینگ، پول پارکینگ بهش خورده. خب یا بیمش گذاشته، یا به جای ماشین همو اسبو بذار، روزی 5 میلیون هزینه اسبه، ولی این آقا به ناحق 6 ماه اسبو تحویل نمیده. این الان نفقش بر عهده کی؟ شیخ نگاه کنید، عجیب از شیخ، ببینید چه میفرماید. آخر مکاسب صفحه آخر این مسئله، صفحه شو بذارید بگم، 269 میگه لو کان امتناعه لال حقن، لال حقنا وجب علیه الاجره، درست، لانه آدن، چون یدش ید عدوانیست، بنابراین ید عدوانی گذاشته رو مال، ضامن منفعتش. و مقتضى القاعده ان نفقته علی المشتری، میگه مقتضای قاعده اینه که نفقه بر من مشتری است. یعنی شارژ 6 ماه آپارتمان را که آقای قنبری به من تحویل نداده، شارژ 6 ماه را من مشتری باید بده. پول پارکینگا که ماشینو گذاشته توش من باید بدم. پول اسب را، نفقه روز 5 میلیون خرج اسبه، 6 ماه روز 5 میلیون، بله حساب کنید چقدر میشه، باید من بدم. شیخ میگه مقتضای قاعده این است که نفقه بر مشتری است. مقتضای قاعده اینجا این است که نفقه بر مشتری است. خیلی عجیب، ظاهرا از قلم شیخ یا قلم نستاخ مثلا یک کلمه یه لیست افتاده است، یعنی میشه مقتضی القاعده ان نفقته لیست علی المشتری، یا عکس مشتری باید تبدیل بشه به بایه، که مقتضی قاعده اینجا اینه که نفقه بر کیه؟ بر بایه. تو جایی که به ناحق این رو تحویل نمیدن، لذا این فرمایش شیخ بله ظاهرن بر قابل پذیرش نیست. یعنی سیاق به ما میگد یا یه لیست میخواد، مقتضی القاعده ان نفقته لیست علی المشتری، یا مقتضی القاعده ان نفقته علی البایعه. توجه کردی؟ و این را آیت الله خویی تو تنقیح میفرمایند که این نقد وارد. بله مقتضای قاعده، شاید شیخ اینو میخواد بگه که مقتضای قاعده این است که نفقه بر مالک، هر که مالک نفقه را باید بده. خب بله، ولی وقتی که مال دست کی باشد؟ دست خودش باشد. اگر این بابا ید عدوانی گذاشته، مال رو قصب کرده، قاصب است، بازم نفقش بر مالکه؟ ما دیگه اینو قبول نداریم. مال بله همون جور که منافع مال مالکه، یعنی منفعت تابع چیه؟ اینه. قبول. همون جور که منفعت تابع اینه، مخارجی هم اگر این مال دارد، مالک باید مخارجشو بدهد. اینم مثل منفعت تابع اینه. این قاعده رو قبول داریم، این که نمیشد مال. ولی این در فرض است که مال به ید مالکش باشد. اگر کسی بر مال ید عدوانی گذاشته و مال را قسم کرده، چجوری این را نسبت به مالک چیه؟ ضامنه. منفعت را هم نسبت به مالک ضامنه، لذا گفتیم باید اجرت بده. خب وقت ید عدوانی گذاشته، خب هزینش هم باید چی بده؟ باید خودش بده. دیگه اینجا هزینه ربطی به مالک اصلی ندارد که. خب لذا اگر یک کسی فرض کنید خونه ای را، زمینی را، آپارتمانی را غصب کرده، توش نشسته، شارژش رو چی؟ خب باید خودش بده دیگه. خودش میده، نمیرد به صاحب اصلی بگه شما بیان لطفا شارژ ما رو بدین، چون شما مالک این آپارتمانید. و مالک اصلی میاد شارژ رو بده؟ نه. دقت میکنید؟ پس نف اگر کسی ید عدوانی بر مال دارد، هزینه و نفقه مال را باید اونی که ید عدوانی دارد بده. و شاهد و علی ذلک در صحیحه ابی ولاد، دو صفحه صحیحه ابی ولاد بود، جلد 19 صفحه 119 حدیث اول باب 17 از ابواب اجاره. صحیحه ابی ولاد اون بود که ابی ولاد یه دونه قاطر کرایه کرده بود از کی؟ از یک کوفی که قاطر داشت و جمال بودش. گفته بود یه قاطر بده، من میخوام برم قصر ابی حبیره، مثلا نزدیکی کوفه است، ساعتی یا دو ساعتی راهه، اونجا یه کسی است ازش طلبی دارم، میخوام برم اونجا طلبم رو وصول کنم. اینم قاطر رو بهش کرایه داده به فلان مبلغ. رفت قصر ابی هریره سراغ بدهکارش رو گرفت، گفتن رفته بغداد. از اونجا با قاطر رفت بغداد، پیداش کرد، طلبش رو وصول کرد، از بغداد برگشت آمد کوفه. قاطر رو سالم تحویل داد. سر اجرت با هم دعواشون شد که چقدر اجرت بدن. جناب امام اعظم ابو حنیفه گفت بریم پیش ابو حنیفه. گفت بریم. آمدن پیش امام اعظم ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت که الخراج به زمان، شما قاطر و سالم تحویل دادی؟ گفت بعد جایی دست و پاش نشکسته بود؟ گفت نه جایی دست و پاش. گفت همون کرایه تا قصر ابو حبیره رو بده، بقیهش هیچ. چون بقیه هم سالم آوردی قاطر رو، هم خرج قاطر هم که دادی، نفقه قاطر رو. قاطر تا آب و علف نخوره که. خب گفت هیچ، همون رو بده. میگرد قاطر چیه؟ از پیش ابو حنیفه می آمد بیرون و می زد تو سرش، می گفت این چه حکمی بود این کرد؟ آخه این چه بود؟ می گفت من راضی نیست، این چه حکمی داره؟ بعد از اون بهش گفتم می خواهی بریم پیش جعفر ابن محمد صادق علیه السلام از امام به حق ناطق بپرسیم، نه از این امام الدنگ؟ خب گفت باشه، خودت برو بپرس. میگه من آمدم پیش امام صادق قضیه رو گفتم. آقا گفتن که و گفتم که ابو حنیفه چنین حکم کرد. آقا استرجاع کردن و فرمودن و لمثل هازا منعت السماء، به مثل این احکام ظالمانه ای که صادر میشد منعت السماء من القطر. خب و بعد فرمودن که تو باید اجرتش رو بدی. اجرت بله اتفاقا مثل که در اروپا ممه ها رو گذاشته بودن بیرون، بارون آمده بود. خب در نتیجه گفتن باید اجرت بدی و اجرت تا قصر ابو هریره مازادش که رفتی بغداد، از بغداد برگشتی تا کوفه، اینا رو باید اجرت مثل بهش پرداخت کن. میگه آمدم و به قاطرچیه گفتم. آقا حرف ابو حنیفه رو قبول نکردن، گفتن باید من این اجرت رو به تو بدم. و حالا میگه قاطر چیه؟ گفت ای درست گفته، نه اونی که گفت. یعنی قاطر چیه فهمید حکم ناحقه. دقت میکنیم؟ ولذا خود ابی ولادم فهمید ناحقه، به همین خاطر بهش گفت میخوای بریم پیش امام صادق؟ بینیم آقا چه میگن؟ چون فهمید آخه این حق خیلی نامربوطه. کرایه تا قصر ابی هریره رو بده، بقیه رو نمیخواد بده. توجه میکنی؟ لذا از این صحیحه ابی ولاد معلوم میشد که نفقه بر عهده کسیست که ید قاسبانه دارد. یعنی اینجا امام نگفتن کرایه رو بده، ولی پول آب و علف قاطر را ازش بگیر، کم بذار پول علفی که به قاطر داده. نه دیگه، کسی که ید قاسبانه دارد نفقه اون مال به عهده قاسب میشه. از صحیحه ابی ولادم این ظاهر میشد و قول مختار و صحیح هم همین است. کسی که ید قاسبانه دارد هم عین رو ضامن است هم منافع رو ضامن است، هم اگر هزینه ای دارد به عهده خودش است، ربطی به مالک اصلی ندارد. هذا تمام الكلام.